به تاجیکستان 20 و به ترکمنستان 18 امتیاز داده گفتند این سه کشور به مشکلات سخت کروپسی گرفتارند. حکومت تاجیکستان میگوید بر ضد کروپسی همه طرفه مبارزه میبرد و قبول استراتژی نو مقاومت به کروپسی در سال 2021 نشان دهنده عزم قوی حکومت برای ریشه‌کن کردن این ظهورات است. در همین استراتژی آمده است که در مدت 6 سال یعنی از سال 2013 تا 2019 بیشتر از 500 مورد رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی در بین کارمندان اداره های دولتی ثبت شده است و بسیاری از این جنایت ها را کارمندان وزارت کارهای داخلی صادر کردند. در گزارش آمده است که شاخص یا ایندکس نو یک تصویر نگران کننده ای را از کشورهای آسیای مرکزی می کشد که با ناکارآمدی قانون، قدرت طلبی افزاینده و فساد سیستماتیکی دست به گریبان هستند. در شاخص درک فساد که روز 3 ژانویه نشر شد آمده است که کشورهای منطقه در میان دولت های فساد زده در جهان در جای دوم است. در گزارش آمده است عقب نشینی فراگیر از دموکراسی ضعیفتر شدن نظام دادگاهی نظارت بر کروپسی را مشکل می کند چون اداره های پلیس، دادستانی، دادگاه اکثرا نمی توانند پرونده های آنهایی را که از قدرت سوء استفاده می کنند تحقیق کرده و جزا بدهند. مؤلفان گزارش سازمان شفافیت بین الملل گفتند رهبران منطقه که باید ولایت قانون، حقوق و دموکراسی را مستحکم کنند برعکس آنها را پیوسته هدف می گیرند. در شاخص درک فساد امسال از وضع بدی قرغیزستان گفتند که در رده های بلندتر بود. امسال همسایه کشور تاجیکستان 26 امتیاز دارد که مقام خوبی به حساب نمی رود. مؤلفان شاخص گفتند قرغیزستان یک سنگر دموکراسی با جامعه مدنی پر جنب و جوش در آسیای مرکزی بود. به یک رژیم خودکامه تبدیل یافته است که با استفاده از نظام دادگاهی منتقدانش را هدف می گیرد. قرغیزستان از سال 2020 تا امسال در این شاخص 5 امتیازش را از دست داده است. برعکس کشورهای دیگر منطقه، ازبکستان حالا صاحب 33 امتیاز است و در جایگاه 121، دو زینه بهتر از سال 2022 که بیانگر بهتر شدن مبارزه با رشوه‌خواری دانسته می شود. در گزارش، حکومت ازبکستان را برای تأسیس آژانس مبارزه با فساد، قانونگذاری های بهتر و آزادتر گذاشتن اقتصاد ستایش کردند. هرچند این کشور سالهای اخیر به سرکوب دیگراندیشان، بازداشت حبس بلاگران و محدودیت های دینی تنقید می شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خیرمانی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. به گفته یکی از کارشناسان در صحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سال های اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکز یگانه کمیونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمی از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چی دولتی و چی خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایست که با داشتند و استفاده تکنالوگی پیشرفته جاری کردن سنزور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های امریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، آید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. و همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشن سکرین حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی درجه یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایست و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتای تی پاسوب نکم بسمچه تو تریخ نده شتاد تریت نمیست نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه همش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجت من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشنی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم، تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بلشویکی شما میدن از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که استیلا بولشویکی. استیلای بولشویکی بوده نشد. من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیا میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه. ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نه اصلا 21 بود اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی بشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه میانه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آهسته آهسته سمرقند، بعد سوری قیزلتپه، قسم زیادی تریتوری تا کاگان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت.
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کل سفگر شندگی بوده
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنه. ناکام شده.
البته ناکام شده. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
و امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوار مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا. خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیضالله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیضالله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده بیامده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوم کنید؟
اصلا این مسئلتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست ترکستان اما وقته حتی مسئلت چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن
و کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفیسر
به نام لیلین
خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد، برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی بارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیضالله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنه. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشه باشد
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی امیر بخارا با یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا اومد کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد. چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردم که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت و توانای امارات بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی هم در بخارای شرقی هم در بخارای غربی خودی مرکز بخارا مردم توام خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صفر رو از بخارا راندن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر محیدی رو تعیین میشه. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدی با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه،
چون بخارا بمب باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایوف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند، از آنجا عبدالقادر محیدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فیض الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا، بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمو